بسم الله الرحمن الرحیم. دومین استثناء از محرمات نظر عبارت بود از نگاه به ذمیات بلکه کافرات، که در صدر مسئله 27 در عربه مرحوم سید آورده بودند. ادله برای این استثناء عبارت بود از اول معتبره سکونی که ظاهراً بحث شد و تکمیل شد، و دومین دلیل هم عبارت بود از معتبره عباد بن صحیب. در معتبره عباد بن صحیب آمده بود اینطور که لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والعراب و اهل السواد والعلوج لانهم اذا نهو لا ينتهون. قال والمجنونه والمغلوبه على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. این روایت شریف هم مورد استدلال قرار گرفته برای استثناء نظر به اجنبیه در ذمیات. قبل از اینکه به ادامه بحث و کیفیت استدلال و نقض و ابرام ها بپردازیم، مروری به بعضی از این واژه ها در حد سریع مناسبه. در اینجا داره که لا بأس به نظر الى رؤوس اهل تهامه. اولین واجهی که اینجا آمده تهامه است، که ظاهرن ضبطش هم تهامه است نه تهامه. اینجور که از لغات در با ابتدا مراجعه های معمولی به دست میاد، تهامه اون منطقه هایی است که بین کوه و دشت فرو افتاده است، که بین کوه و دریاست، بین کوه و دریان دشت های فرو افتاده ای که وجود داره، این را بهش میگن تهامه. بعد ها وقت این تعبیر شده به همون مکه و اطراف مکه، به همون دلیلی که حالا اونجا هم از یک طرف کوه ها وجود داره، از طرف هم منتهی میشه به دریا. اما معنای اصلیش اون نیست، معنای اصلیش عامه که بعدها علم شده برای یکی از مصادیق اون. اعراب هم که مقصود بادیه نشینانن، که بادیه نشین ها که در بعضی از نقل ها اینجا اهل البوادی هم آمده، ولی فرق بادیه با اون سوادی که بعد میاد اینه که بادیه سرپناه ثابتی ندارند، بیابان نشینند و با همین خیمه ها و اینها زندگی میکنند. این را بادیه میگن، که در بعضی از این نسخه ها بوادی یا بادی که آمده مقصود همین کسانی هستند که در بیابان زندگی میکنند بدون اینکه سرپناهای به شکل معماری شده و ثابت و اینها داشته باشند. بعد داره، پس تهامه اینه. بعد بادیه هم که عرض کردم، اهل سواد هم اونطور که از این لغات به دست میاد، مقصود از سواد نقطه های پیرامون شهره که به شکل سرسبزه و باغات سرسبزه، و کسانی هم تو همین نقاط سرسبز زندگی میکنن که غلبه در اونجا بر همون سرسبزی و حالت جنگلی سبز مثلا اینجور چیزی داره. اعراب هم گاهی مقصود همون بادیه نشینانند، گاهی هم معنی عام میاد که همه اینا رو میگیره، یعنی کسانی که در نقاط شهری به اون شکل زندگی نمی کنن. حالا غیر نقطه شهری انواعی داره، بنابراین لغات همه برای این است که انواع سکونت در غیر شهر را و ساکنان در غیر شهر را نشون بده. کسانی که در غیر شهر ساکنند در غیر نقاط به اصطلاح پیشرفته تر و مجتمع تر و با مظاهر بیشتری از زندگی تمدنی ساکنند، اینا تقسیم میشن به این اقسامی که گفته شد. کسانی که در این نقطه هایی هستن که بین کوه و دریاست و حالت بیابانی به اون معنا نداره، و یا کسانی که در نزدیک و اطراف شهر یا نقاطی هستن که سرسبز و زندگیشون هم وسط همین سبزی ها و جنگل و امثال این هاست، و دیگری هم صحرانشینان و اینها که گاهی اشاعران و از این قبیلن که تو صحراهای زندگی میکنن. اینجور نیست که اونجا معماری و ساخت و ساز به اون معانی باشه، سرپناهی به شکل خیمه و نمیدونم امثال اینها درست میکنن. در واقع این تعابیر متفاوت هم که در نسخه های متفاوت هم اومده نباید خیلی روش معطل شد. شاید اعراب که بگن همه اینام رو بگیره، یعنی کسانی که شهرنشین نیستن، و اینا همه نمونه است دیگه. تعدد این عبارت ها و تنوع نقله هایی هم که در روایت آمده همه برمیگرده به این که در حقیقت میخوان بگن کسانی که در نقاط متمرکز شهری ساکن نیستن، اینو پراکنده در بیابان و دشت و جنگل و امثال اینها زندگی میکنن. بنابراین تعدد این تعابیر و همینطور تعدد نسخ در بعضی از اینها در روایاتی که بعد خواهیم عرض کرد، اینا همه حاکی از اینه که خصوصیتی رو اینها نیست جز همون وجه عام که زندگی شهری به اصطلاح از نظر دنیوی متمدنانه تر ندارن، دور از اون آداب و سلوک شهری هن، دور از اون آداب دارن زندگی میکنن، در بیابانن. این مقصوده. حالا اینجا داره در اختلاف نسخی که اینجا داره که صاحب وسائل بهش اشاره کردند و در این تقریر صاحب شبیری هم آمده، مثلا در نسخه مرحوم کلینی آمده که رؤوس اهل تهامه و اعراب و اهل سواد و علوج، علوج هم نیست علوج، این در نسخه کافیه. اینجا داره تهامه و اعراب و اهل سواد، حالا علوج را بعد بحث میکنیم. در نسخه مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه اینجا داره که اهل تهامه و اعراب و اهل البوادی، اونجا داره اهل البوادی که جمع بادیه است، و بعضی هم حالا این بوادی اونها هم رای خود قوی نمیدونن، میگن احتمالا همون اهل سواد بوده که بعد تبدیل به بوادی شده، ولی مهم نیست حالا چه بادیه چه سواد باشه، اینا همه به یک حقیقت اشاره داره و نمونه هایی از همون حقیقت واحده است. در بنابراین در نسخه مرحوم کلینی در کافی سه تا هست به این ترتیب: تهامه، اعراب و اهل سواد. در نسخه مرحوم صدوق در من لا یحضر اونجا باز این سه تا را آورده، اما اینجوری است: تهامه و اعراب، به جای اهل سواد اهل البوادی آمده. در نسخه مرحوم صدوق در علل الشرایع همون با ستاس ولی به این ترتیب: تهامه و اعراب و اهل سواد، شبیه نسخه کافیه. تفاوت این نسخه ها عمده در همون نقل مرحوم صدوقه که به جای اهل سواد اهل البوادی آمده. تهام و اعراب در هر دو وجود داره، فقط در یه جا اهل سواد داره، یه جا اهل البوادی داره. بنابراین این یک مسئله. حالا ما در واقع وارد اختلاف نسخ شدیم که حالا اینا همینجا به ترتیب عرض میکنیم. پس اولین نکته در این روایت شریفه اختلاف نسخ در این گروه هاییست که بهش اشاره شده که یک تفاوت هایی بینشون هست ولی اهمیتی نداره. همه در واقع اشاره دارن به همون غیر شهرنشینانی که حالت پراکنده هستند و اونجور آداب و رفتارهای ضابط مند و مثلا یه مقدار سطح بالاتر درشون نیست. این یک مسئله در اختلاف نسخه که اهمیت خیلی زیادی نداره. نکته دوم در اختلاف نسخه هایی که اینجا در این حدیث شریف هست، این عرض شود که علوج هست. در نسخه مرحوم کلینی در کافی و در نسخه مرحوم صدوق در من لا یحضر علوج آمده که علوج جمع علج. علج هم گفته شده که یعنی مردان درشت اندام و نیرومند مثلا که کافرند، یا کفار از عجم، آدم های درشت ستبری که احیانا حالا در بعضی جاها قید کافر هم بهش زده شده، در بعضی تعابیر داره که اینجا اون وقت حتما هم اینجا مقصود همین جور چیزیست، منتها مرد اینجا معقول نیست. گاهی هم گفته شده که علج و علوج استعمال شده در مطلق کافر که اون وقت شامل زنم میتونه بشه. در صورت حالا ریشه های لغوی اونها کار نداریم، از همین علاج و اینها میاد و احتمالاً کسانی که نیرومند بودند و در جنگ ها شرکت میکردن اینا را علج و علوج گفتند. بعد به دلیل اینکه اینها غالبا در این جنگ ها کافرانی بودن که مقابل مسلمان ها قرار می گرفتن، اومده منتقل شده به کافر، و جنگجو هم غالبا مرد بوده، مردان جنگجوی ستبر اراده شده و بعد هم منتقل شده به معنای مطلق کفار، که حتی دیگه اون قیدهای نه مرد نه اون ستبر بودن هم درشون خیلی ملحوظ نیست، مقصود شده کفار، که اینجا هم باید حتما بگیم مقصود مطلقی کفاره. این عرض شد که علوجه. بنابراین در دو نسخه آمده علوجه، هم نسخه مرحوم کلینی هم مرحوم صدوق. در نسخه مرحوم کلینی آمده لا بأس به نظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل سواد والعلوجه، که مقصود کفاره. البته حالا گاهی میگن کفار اهل ذمه، گاهی هم مطلق میگن اینا. در نسخه مرحوم صدوق آمده الى شعور نساء اهل تهامه و الاعراب و اهل البوادی من اهل ذمته و العلوج. اونجا هم علوج آمده، منتها در کنار اهل ذمه، که این کنار اهل ذمه که آمده در واقع میخواد تعمیم بده از اهل ذمه به همه کفار. در نسخه علل و شرایع علوج ما نداریم. خب بنابراین علوج در دو نسخه هست، در یک نسخه از این سه نسخه نیست.
اهل ذمه
یالا این اون جلسه هم صحبت کردیم دیگه، یالا اشاره کردیم کفار اهل کتابی که در ذمه باشن، شرایط ذمه را پذیرفته باشن. مطالعه تو مصداقهاش بحثایی خیلی اساسی و جدی هست، اشاره کردیم اون پریروز. طبق نظر مشهور اهل ذمه دو تا قید داره، اهل کتاب باشند و شرایط ذمه را پذیرفته باشند.
نه از این که اصلاحی فرمودید که مطلق کفار، مطلق کفار یعنی دو تا وقت کنار
هم، یعنی مطلق اینا خیلی واضح نیست. من همین حالا خیلی اینا بحث روشنی هم نشده، ولی عرض شود که در یک نسخه که نیست، یک نسخه هم داره ولی علوج مطلق کنارش چیز دیگه نیست، یه نسخه داره من اهل ذمت ولی علوج. عرض کردم ممکنه بگیم که یکیه، ممکنه بگیم نه، که احتمال ارجح اینه که دومی داره تعمیم میده، ذکر عام بعد الخاصه، من اهل ذمه ولی علوج یعنی مطلق کفار، و احتمال هم داره که اهل ذمه مقصود همون اهل ذمه و علوج کافران غیر اهل ذمه. هر سه احتمال در این نسخه من لا یحضر وجود داره.
که احتمال هم وجود داره مطلق افرادی که برای ازالومی
نمیده، نه
نه
میدونم، نه اون دیگه حالا اختیار ما نیست که لغت جعل کنیم دیگه. علوج یا از اهل ذمه یا کفاره، اون وقت در این جایی که با اهل ذمه جمع شده سه احتمال وجود داره. یکی این بگیم که علوج همون اهل ذمه، یک. دو این که بگیم علوج غیر اهل ذمه از سایر کفارن. احتمال سوم اینه که بگیم نه، علوج عم از اهل ذمه. این سه احتمال یکی اینجا وجود داره که این عم بودن بعید نیست. و البته اگر این علوج رو معنی عم بگیریم، اون وقت اون شمول این حکم نسبت به کفار غیر ذمی به نحوی در خود تعبیر هم آمده، این فرقش با بقیه اینه. ولی علوجی که تنها بیاد، اون علوج تنها هم در واقع احتمال داره که مراد همون اهل ذمه باشه، ممکنه مطلق باشه. در هر حال رد پایی از شمول حکم نسبت به غیر اهل ذمه در این روایات وجود داره، چون علوج آمده و بعید نیست که علوج مطلق کافرات را بگیره، اهم از اهل ذمه. اینم یک بحث. نکته دوم در اختلاف نسخه هایی که در اینجا وجود داره. نکته سوم در اختلاف نسخه ها این است که در نقل مرحوم و نسخه مرحوم کلینی داره الی رؤوس اهل تهامه، در نقل علل و شرایع هم باز رؤوس آمده، و اما نقل متفاوت و نسخه متفاوت در من لا یحضر الفقیه که اونجا داره الی شعور نساء اهل تهامه. این هم یک اختلاف نسخه است که تفاوت اساسی نداره، ولی تو ظرایف و دقایقش ممکنه تفاوتی ایجاد بکنه. و اونم اینه که در روایاتی که رؤوس آمده، که دو نسخه رؤوس داره، رؤوس که میگه شامل موها میشه و خود بشره رو هم حتما دیگه میگیره، ظاهر رؤوس که میگه بشره هم رو میگیره، و این یک، یعنی هم شعر را میگیره بالملازمه، هم خود بشره را میگیره. دو این که گردن و صورت و قسمت‌های دیگری هم که شعر نداره داخل میشه در این مفهوم، ازا شمول بیشتر داره از این نظر. اما شعور که گفته میشه، اگر فقط انصراف به شعر رأس داشته باشه، یه حالت منوج پیدا میکنه، برای اینکه ممکنه بگیم بشره رو نمیگیره، ممکنه بگیم صورت و مثلا نام رو نمیگیره، ولی از یک نظر این شعور وقتی که بلند باشه و افتادگی داشته باشه تا که اطراف گردن و پایین تر و اینها، اون وقت اونام رو میگیره. از یه جهت یک شمولی از یک نظر دیگری داره. و اگر بخوایم دقت این شکلی داشته باشیم باید بگیم رؤوس و شعور در اینجا تقریبا حالت منوج دارن، منتها دائره وسعت رؤوس مقدار بیشتره. ولی ممکن هم هست که بگیم نه، اینا وقتی که شعور میگه بشر هم را میگیره و صورت و انهام با الغای خصوصیت شامل میشه، رؤوس هم که میگه خب اینا را شامل میشه، مو تا اونجایی که افتاده است و امثال اینها. اگر اینجور تعریف عرفی بکنیم اینا دیگه با هم انطباق پیدا میکنه. اینم اختلاف نسخه سوم. پس سومین اختلاف نسخه اینه که رؤوس و شعور آمده. اگر بخوایم خیلی دقیق و لغوی اینجا مقایسه بکنیم این دو تعبیر، بینشون به شکلی من وجه با تبیینی که ملاحظه کردی. اگر هم بخوایم نه عرفی تر نگاه بکنیم، الغای خصوصیت بکنیم و ملازمات معنا را هم بگیم داخل هست، تقریبا اینها بر هم انطباق داره و به نظر میاد شاید عرفی هم همین باشه. وقتی رؤوس میگه یا شعور میگه، یعنی مجموعه سر و گردن، حالا بشره، مو و امثال اینها مشمول حکمه و از این جهت بین این نسخه ها دیگه اختلاف مؤثری باقی نمیمونه. اگر نوع دوم تفسیر بکنیم، یعنی بگیم این واژه که آمده ملازمات و الغای خصوصیت و انهام را کنارش قرار میدیم، اینا تقریبا بر هم منطبق میشه. اگر کسی اونا رو نگه و بخواد دقت یعنی جمود بر الفاظ داشته باشه، بینشون نوعی منوج میشه، ولی ظاهرش اینه که اینا مفهوم عرفیشون تقریبا بر هم منطبقه.
اگر بگیدیم قرار نوستان متفاوت میشه، تمام یعنی احتمالا تمامیشون نقل مضمونه، یک کلمه خیلی چیز نشه.
خب حالا با دید دیگه، مثلا تو اینجا الان بعید نیست اصلا این که میگیم اختلاف نسخم که یکی رؤوس گفته یه شعور گفته، اصلا برداشت یکی بوده و اینا کنار هم کمک میکنن به همون برداشت مشترک عرفی که با الغای خصوصیت و ملازماته. کلمات از حیث تفاوتی که دارن میگیم نه اینا یکی هن دیگه، ولی سرجمعش نسبت به نفی چیزهای دیگه ممکنه. بله، اینم اختلاف نسخه سومی است که میان این سه نقل و نسخه وجود داره. اختلاف نسخه چهارم که تا حدی اهمیت بیشتر دارد این است که در نسخه کافی داره من الى رؤوس اهل تهامه و الاعراب و اهل سواد و العلوج انهم اذا نهو لا ينتهون. در اینجا الان علوج آمده در عرض بقیه قرار گرفته که مقصود ذمیات یا مطلق کفاره، اما برخلاف این در نسخه های من لا یحضر و علل الشرایع عرض شود که علوج و در یکی حالا اهل ذمه آمده به عنوان تفسیر قبلی ها آمده، که اینم خیلی فرق ایجاد میکنه در ابتدا لاقل. برای اینکه ملاحظه کردید در من در کافی داشت که و اهل سواد و العلوج انهم ادانه لا ینتهون، اما در من لا یحضر الفقی آمده که اهل تهامه و الاعراب و اهل البوادی من اهل ذمته و العلوج. من تفسیری و تبیینی آمده، همه اینا میگه اهل تهامه و اعراب و اهل بوادی من اهل ذمه و العلوم دیگه، اصلا منحصر شد این دو سه گروه بادی نشینان و صحران نشینان در اهل ذمه و علوج، تفسیر شد به اینها. در علل و شرایع هم اینطوره که اهل تهامه و الاعراب و اهل سواد من اهل ذمه. این اختلاف نسخه چهارمه. در نسخه کافی علوج در کنار بقیه قرار گرفته، اما در نسخه های من لا یحضر و علل و شرایع اهل ذمت و العلوج آمده تفسیری شده برای قبل. این اختلاف نسخه چهارمه. این اختلاف نسخه چهارم دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که این اهل ذمه یا اهل ذمت و العلوج که در دو کتاب از این جهت هم یه تفاوتی داشت فقط بخوره به اون جمله اخیر که در من لا یحضر جمله اخیر اهل البوادیه، اهل البوادی من اهل ذمت و العلوج. بادی هم یعنی سهرانشین های بی سرپناه ساختمانی و امثال اینها. و در نسخه علل الشرایع هم اهل ذمه میخوره به اهل سواد، کسانی که تو مناطق سرسبزی بیابانی زندگی میکنن بیرون شهر. این یک احتماله که اون وقت اهل تهامه و اعراب که قبل از اینا هست اونا به اطلاقش میمونه، یعنی شامل غیر ذمی هم میشه. احتمال دوم اینه که نه، این من تفسیریه تفسیری برای کل جمله قبل باشه که بعیدم نیست، یعنی کل اهل تهامه و اعراب و بادیه و اهل سواد همه را داره تفسیر میکنه من اهل ذمه. و بعید نیست که این تفسیرم اینجور باشه. علتش هم اینه که گرچه جمله اخیره، حالا استثناء عقیب جمل یا قید عقیب جمله ها اختلافه که به آخری برمیگرده یا به همه برمیگرده، اما اون در جاییست که این جمله های هویت کاملا مستقلی و یا نسبتا مستقلی داشته باشن. اینجاها عرف تلقی وحدت جمله میکنه. لا بحث به ندر الى شعور نسای اهل تهامه و الاعراب و اهل البوادی من اهل ذمه. ظاهرش اینه که این به همه اونا میخوره، چون اینا یک سیاق داره، یک بافت دارن این دو سه واژه قبلی. از اصول اربعمئه و کتابچه‌های متفرقی که دستشون بوده، اگر از اون نقل بکنن یه جاهایی میگه من از اون نقل میکنم، مثلا کلینی میگه از اون نقل میکنم، اینجا اینجوری نیست. از منابع اصلی همون کتب، یعنی اصول اربعمئه و اون جزوه‌هایی که دستشون بوده که مع الاسف اینا هم دیگه چون نیازی نبوده حذف شده و اگه بود خیلی لحاظ حدیث شناسی برای ما مؤثر بود. اینم از این جهته که این تفاوت رو داره. بنابراین نکته عمده‌ای که در این تفاوت چهارم وجود داره این است که در نقل کلینی علوج و اهل ذمه مستقل در کنار بقیه، اما در این دو نسخه اونا همه اختصاص پیدا کرده و تخصیص داده شده به اهل ذمه. یعنی دو تا قید با هم میشه، اهل ذمه ای که با در بادیند و چنین و چنان و اینها. این هم این تفاوتی است که اینجا هست. اون چه که یسهل الامر در اینجا بنابر بعضی از نظرهایی که بعد خواهیم گفت اینه که هر کدام از اینها باشه، چه اهل ذمه مستقل باشن چه مفسر بقیه باشن و جمع بین دو قید بشه، اگر ما تعلیل و شمول تعلیل رو اینجا بپذیریم این خیلی تأثیری در حکم نداره. چرا؟ برای اینکه علتی وجود داره. اذا نهو لا ینتهون، این اذا نهو لا ینتهون شامل اون اهل بوادی و اعراب و بادی نشینانی که غیر ذمی هن و مسلمان هن شامل اونها میشه و شامل اونها میشه. منتها تو نقل کلینی به مفاد معلل و به صراحت کلام، در نقل من لا یحضر و علل با تعمیمی که از تعلیل به دست میاری، اگر تعلیل رو مشکلش حل کردیم که بعد بحث خواهیم کرد، اون موجب میشه که نقشی این تفاوت نسخ در اختلاف احکام اینجا نداشته باشه. اما اگر در اون تعلیل یک شبهه چیزی پیدا شد، دیگه قاعدتاً باید قدم متیقن رو گرفت توی اختلاف نسخ. قدم متیقن هم میشه بادیه نشین غیر مسلمان. اما غیر مسلمان به طور مطلق ذمیات و بادیه نشینان به طور مطلق که دو تا عنوان بشه، این دیگه بیرون نمیاد. ولی اگر تعلیل را بپذیریم، در واقع اینا هر کدام عنوان مستقله. پس بنابر نقل مرحوم کلینی، اینا عناوین مستقله هستند، ذمی بودن و بادیه نشین بودن. اما بنابر نقل های ملایعذر و علل الشرایع، جمع بین این قیوده، موضوع واحدی است که دو قید جمعه. مگر اینکه بگیم اون تعلیل تعمیم میده و نتیجهش هم اینه که هر یک از اینا عنوان مستقله. با بحث هایی که در باب تعلیل خواهیم داشت، بنابراین شاید با توجه به تعلیل این تفاوت هم چندان اهمیتی نداشته باشه. این اختلاف نسخه هایی بود که تا اینجا چهار اختلاف نسخه‌ای بود که اینجا ملاحظه کردید، و اونچه که ترجیح دادیم اینه که این چهار اختلاف نسخه خیلی در حکم نهایی تأثیری نداره، جز این در این بحث اخیر که با در باب تعلیل یک بحث بیشتری که انجام بدهیم و اون تأثیر داره در اینجا. بله اون، بله نه اون که اونی که میخواد شما بفرمایید اینه که در این اختلاف نسخه ها کسی احتمال بده که روایت متعدد بوده، یعنی عباد بن صهیب دو بار از امام شنیده، سه بار از امام شنیده و نقل کرده. منتها این خیلی مستبعده، ظاهرش وقتی که نقل سلسله سند یکی باشه، امام هم واحد باشه و خطوط اصلی و بافت کلی هم یکی باشه، ظاهرش اینه که یک نسخه.
بگیم مثلا اینجوری میشه برداشت کرد که مثلا در مجموع ما پنج عنوان داریم، بعد بگیم پنج عنوان بوده تو هر روایتی یکی دو چهار بوده.
میدونم این همه مبتنی بر اینه که بگیم روایت متعدد باشه.
نه، یه روایت بوده نقلها جا انداخته.
بله این اختلاف نسخه یعنی همین دیگه. نمیدونم این اختلاف نسخه یعنی همین دیگه. خیلی داری واضحات میفرمایید، بنابراین که روشنه دیگه، روایت یکی بوده تو نسخه که مینویسن من و عن و واو و نمیدونم چی و سواد و بواد و اینا با هم قاطی میشه با نوشته های قدیم هم بوده. نه نه، ما خواهی که ما اینجا یک مطلب از امام هست، اون برای ما حجته، اما اونی که امام فرموده اینه یا اینه تعارض میشه؟ نه نه نمیشه، هر دو تعدد روایات میخواد، تعدد روایت هم مشکوکه، نمیشه گفت هر دو، ظاهرش اینه که وحدت روایته، ولی راه ما به اون چه که امام فرموده متفاوته، ولی زا اختلاف نسخه که میاد ما باید قواعد اختلاف نسخه رو اعمال بکنی. این چهار اختلاف نسخه بود. البته بعد خواهیم گفت که بعضی اصلا در اختلاف نسخ میگن نسخه مرحوم کلینی بر بقیه مقدمه، به دلیل عزبتیت مرحوم کلینی در نقل و اینکه در کافی فوق العاده ایشون دقت داشته و 20 سال بیش از 20 سال وقتهاش همه مصروف نگارش این کافی بوده با دقت بسیار بالا از سند و نقل، که بعضی این رو ترجیح میدن. خود آقای شوبری هم در همین بحثاشون بهش تقریبا ترجیح میدن که نسخه کافی مقدمه. بله حالا دیگه ترجیح که فی الجمله در حد یک ظنی که هست، اما اینکه حالا این ترجیح در حد اطمینانی باشه اینش تردیده. این چهار اختلاف نسخه بود که اینجا ملاحظه فرمودید. بازم اختلاف نسخه و ادامه بحث ها هست که انشالله فردا عرض می‌کنم.